با سلام و وقت همه ایتان بخیر، اینجا رادیو آزادی است. 6:30 شام به وقت افغانستان شد. به مجله خبری این ساعت خوش آمدید. من جاوید نعیمی میزبان شما هستم. امور فنی را هم شمشاد زدران پیش میبرد. در این 30 دقیقه بیست سالگی حملات تروریستی در امریکا، باز هم برخی نگرانی ها از حضور دوباره شبکه القاعده در افغانستان مطرح شده.
یکی از دلایل اصلی جنگ امریکا با طالبان روابط محکم این گروه با گروه های تروریستی به ویژه القاعده بود.
پس از 20 سال از این رویداد برای افغانستان چی به میراث ماند؟
میراثی را که ما احساس میکنیم بر ما و مردم افغانستان گذاشته، امی خواد بود درد، امی خواد بود امی جنگ.
وضعیت بشری در پنجشیر، خیلی از مردم را به کابل آواره ساخته. بیجا شده ها طالبان را مسئول میدانند، طالبان رد میکنند.
تمام راه مواصلاتی را بند کردن، هیچ نان و غذای نیست که در اونجا مردم بسیار گشنه.
از سرنوشت یک خبرنگار که از سوی طالبان در هرات بازداشت شده هنوز خبر در دست نیست.
یعنی از 4 روز تقریبا یا 5 روز به این سوی ما هیچ اطلاعی از وضعیت مرتضی نداره.
امریکا میگوید در 3 روز گذشته به همکاری قطر 250 شهروند خارجی به شمول امریکایی ها را از افغانستان بیرون کرده. عربستان سعودی که 15 شهروندش در حملات 11 سپتامبر نقش داشتند، اینک یک کشور در حال توسعه است. دعوت میکنم با رادیو آزادی همراه بمانید. پیش از همه خبرهای افغانستان و جهان با ستار فروغ. زلمه خلیلزاد میگوید که بیش از 250 شهروند خارجی به شمول امریکایان در روزهای اخیر در پروازهای شرکت هوایی قطر از افغانستان بیرون کشیده شدند. حدود 300 زن حجاب پوش امروز در پوانتون کابل پشتیبانیشان را از طالبان اعلام کردند. و تمرینات مشترک نظامی میان آذربایجان، پاکستان و ترکیه فردا آغاز می شود. تفصیل خبرها. زلمه خلیلزاد نماینده ویژه ایالات متحده برای صلح افغانستان میگوید که در جریان 3 روز گذشته بیش از 250 شهروند خارجی به شمول 10 شهروند و دارندگان اقامت دائمی آمریکا در پروازهای قطر کابل را ترک کردند. خلیلزاد در رشته توییت‌های از قطر به خاطر کمک در تسهیل این پروازها سپاسگزاری و از همکاری طالبان در این مورد استقبال کرده است. وی گفته که ایالات متحده به تماس با حکومت قطر، طالبان و دیگران ادامه می دهد تا در زمینه بیرون شدن مسئول شهروندان خارجی به ویژه امریکایی ها و شهروندان افغانستان که خواهان ترک کشور خودند اطمینان حاصل شود. پس از پایان رسمی خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان در 31 آگوست، نخستین پرواز روز پنجشنبه گذشته شهروندان خارجی را به بیرون از افغانستان انتقال داد. طالبان ادعای را رد کردند که گویا این گروه برادر امرالله صالح، معاون پیشین ریاست جمهوری افغانستان را اعدام کرده. خبرگزاری رویترز به نقل از بخش اردوی الاماره وبسایت وابسته به طالبان دیروز گزارش داد که روح الله عزیزی در جریان درگیری در پنجشیر کشته شده است. پیش از این عباد الله صالح، پسر امرالله صالح، به رویترز گفته بود طالبان کاکایش روح الله عزیزی را روز پنجشنبه اعدام کردند. طالبان روز دوشنبه هفته گذشته گفتند که ولایت پنجشیر را کاملا تصرف کردند، اما جبهه مقاومت به رهبری احمد مسعود گفته که نیروهای این جبهه در مناطق مختلف این ولایت هنوز حضور دارند و به مقاومت ادامه می دهند. بر اساس گزارش‌ها حدود 300 زن حجاب پوش امروز در پوانتون کابل حمایتشان را از طالبان اعلام کردند. این زنان که بیرق‌های سفید رنگ طالبان را با خود داشتند، بر ضد غرب و به پشتیبانی از طالبان سخن گفتند. هفته گذشته شماری از زنان در چندین شهر افغانستان به شمول پایتخت کابل مظاهره کردند و از طالبان خواستند که حقوق و آزادی‌های زنان را رعایت کنند. آنها همچنان بر ضد پاکستان شعار دادند. همزمان با اعتراض‌های هفته گذشته، برخی از زنان حجاب پوش در قندوز به حمایت از طالبان مظاهره کرده بودند. شرکت بین‌المللی هوایی پاکستان PIA میگوید که این شرکت به هدف کمک در زمینه بیرون کشیدن افرادی که میخواهند افغانستان را ترک کنند، پروازهای ویژه چارتر را به کابل در هفته جاری دوباره آغاز خواهد کرد. عبدالله حفیظ خان سخنگوی پی‌آی‌ای به خبرگزاری فرانس پرس امروز گفت این شرکت تمام مجوزهای فنی برای سرگیری پرواز را دریافت کرده است. با گفته او اولین پرواز چارتر پی‌آی‌ای از اسلام آباد به کابل و برعکس توسط ایربس A320 پس فردا دوشنبه 13 سپتامبر صورت خواهد گرفت. این شرکت گفته است هنوز روشن نیست که پروازهای منظم مسافربری را به کابل چه وقت دوباره آغاز خواهد کرد. پی‌آی‌ای یکی از شرکت‌های بود که پس از تصرف کابل توسط طالبان در 15 آگست پروازهای چارتر را به کابل انجام داد. مقام‌های شرکت پی‌آی‌ای گفتند که از 15 آگست تا 22 آگست دست کم 1460 تن از شهروندان کشورهای مختلف را به بیرون از افغانستان انتقال دادند. رئیس کرکت بورد افغانستان میگوید که هنوز هم ممکن است که دختران بتوانند در این کشور کرکت بازی کنند. عزیز الله فضلی این سخن را به رادیوی اس بی اس پشتو گفته است. پیش از این به نقل از احمد الله وسیق معاون کمیسیون فرهنگی طالبان گفته شده بود که زنان در افغانستان اجازه نخواهند داشت ورزش کنند. او اما به رادیو آزادی دیشب گفت که طالبان در این باره تا حال پالیسی مشخص ندارند.
امارات اسلامی افغانستان نه تنها با ورزش مخالفت نمی کند بلکه آن را تشویق هم می کند، اما امارات اسلامی درباره ورزش زنان تا هنوز موقف رسمی خود را اعلام نکرده. ممکن این پالیسی در آینده اعلام شود. آنچه که ما از پیش گفته می توانیم این است که ما با در نظر داشت وضعیت امنیتی و فرهنگی نظر خود را ابراز می کنیم.
کرکت بورد استرالیا روز پنجشنبه در واکنش به اظهارات قبلی آقای وسیق گفته بود که در صورت حذف زنان از ورزش در افغانستان بازی کرکت با تیم این کشور را لغو خواهد کرد. قرار است مسابقات کرکت میان تیم‌های ملی دو کشور در 27 نوامبر امسال برگزار شود. و خبر آخر این که آذربایجان میگوید باکو در روزهای آینده است تمرینات مشترک نظامی با نیروهای ترکیه و پاکستان میزبانی خواهد کرد. این اولین تمرینات نظامی میان این سه کشور به حساب می‌آید. وزارت دفاع آذربایجان در بیانیه امروز گفت هدف از تمرینات نظامی موسوم به سه برادر 2021 آمادگی برای عملیات‌ها در زمان صلح و زمان جنگ است. در بیانیه آمده که مبادله دانش و تجربه هدف دیگر این تمرینات است. قرار است تمرینات نوروز میان آذربایجان، ترکیه و پاکستان فردا یک شنبه آغاز شود.
باز هم خوش آمدید شنونده عزیز، اینجا رادیو آزادی است. در ادامه این ساعت من جاوید نعیمی میزبان شماستم و امور فنی را شمشاد زدران پیش میبرد. 20 سال از حملات تروریستی 11 سپتامبر در امریکا گذشت. 19 تن از اعضای شبکه القاعده در این روز 4 طیاره را ربودند و 2 برج تجارت جهانی در نیویورک و وزارت دفاع امریکا در واشنگتن را هدف قرار دادند. با گذشت 20 سال از این حملات باز هم نگرانی ها در مورد تهدید امنیت کشورهای جهان از خاک افغانستان به جای خود باقی است. هرچند طالبان اطمینان دادند که از خاک افغانستان علیه هیچ کشور استفاده نمی شود، اما امریکا و متحدان غربیش فعال شدن دوباره شبکه القاعده و گروه داعش در افغانستان را تهدید جدی می دانند. جزئیات بیشتر در این گزارش.
پس از جنگ 20 ساله امریکا تحت عنوان مبارزه با تروریسم در افغانستان، بار دیگر گروهی در افغانستان حاکم شده است که رژیم آن توسط امریکا سرنگون شده بود. یکی از دلایل اصلی جنگ امریکا با طالبان روابط محکم این گروه با گروه‌های تروریستی به ویژه القاعده بود. اگرچه جو بایدن رئیس جمهور امریکا در پایان ماموریت نظامی کشورش در افغانستان گفت که امریکا هدفش را به دست آورد، اما به نظر می رسد که هنوز هم امریکا و متحدان غربیش در این مورد نگران هستند. لوید آستین وزیر دفاع امریکا به تازگی گفته که ممکن است القاعده یک بار دیگر در افغانستان حضور پیدا کند. رئیس پنتاگون در سفرش به خاورمیانه به خبرنگاران در کویت گفت که طالبان برای القاعده در خاک خود جای ندهد. وی افزود که امریکا متوجه فعال شدن دوباره القاعده در افغانستان است و برای از بین بردن آن آمادگی کامل دارد. بخش از توافقنامه دوحه میان امریکا و طالبان قطع رابطه طالبان با تمام گروه های تروریستی از جمله القاعده بود، چیزی که طالبان خود را به آن متعهد می دانند. احمد وسیق معاون کمیسیون فرهنگی طالبان در پیامی بر رادیو آزادی بر موضع قبلی این گروه تاکید کرده است که خاک افغانستان بر ضد هیچ کشور استفاده نمی شود. اما گزارش های شورای امنیت ملل متحد و سیگار در مورد قطع رابطه این گروه با القاعده که پس از توافق دوحه منتشر شد نشان می‌دهد که گروه طالبان رابطه‌اش را به گونه پنهانی با القاعده نگه داشته است، گزارشی که طالبان آن را رد کردند. بر علاوه القاعده تهدید دیگر برای افغانستان گروه دولت اسلامی یا داعش است، گروهی که در 26 آگوست گذشته میدان هوایی بین المللی آمد کرزی را هدف قرار داد و 170 نفر از جمله 13 سرباز آمریکایی را کشت و 200 تن دیگر را زخمی کرد. آمریکا داعش را نیز برای خود و متحدانش یک تهدید جدی می‌داند. جنرال فرانک مکنزی فرمانده ستاد مرکزی آمریکا اخیراً گفته است که در مبارزه با این گروه به مشوره طالبان عمل می‌کند. اما اخیراً ذبیح الله مجاهد بوئین و سخنگوی وزارت اطلاعات فرهنگ طالبان بر رادیو آزادی گفته که پس از بیرون شدن سربازان خارجی از افغانستان هیچ تهدیدی در برابر امنیت افغانها وجود ندارد.
برخی نگرانی های احتمالی از فعال شدن دوباره شبکه القاعده و گروه های تروریستی امروز 20 سال از حملات گذشت که در 11 سپتامبر سال 2001 در امریکا رخ داد و شبکه القاعده مسئول اجرای آن دانسته شد. با وجود دستاوردهای دو دهه گذشته پس از آغاز جنگ در افغانستان در سال 2001 اکنون برخی از فعالان نگران وضعیت فعلیشان هستند. ستار فروغ در این مورد با سمیرا خیرخوا فعال زنان در کابل گفتگوی را انجام داده. او نخست میگوید:
ما بر روایت از این که بگویم چی ممکن تغییر بکنه، چی را شاید ما دوباره دسپتیم، خیلی سخت است برای ما بیان کردنش، ولی یک روزه تمام دستاوردهایی که در 20 سال جریان داشت، در 20 سال ما وصولش کردیم با برنامه های مختلف، با ای که در خط مقدم مبارزه با بی‌عدالتی و تبعیض قرار داشتیم. حال یک روزه همشه شما در جریان هستین، از میدیا میبینین، یک روزه همشه از دست بتیمی بسیار برای ما یک صدمه جدی را وارد میکنه، هم از لحاظ روحی هم از لحاظ روانی. با او خاطر ما حاضر نیستیم تمام دستاوردها را به یک روز از دست بتیم. به ملاحظه‌ای که میگن از لحاظ شرعی زنان در بدنی حکومت لازم نیست حضور داشته باشند، این مسئله است که ما نمیپذیریم. ما چی جامعه جهانی حقوق بشر کشورهای متحد این مسئله را نمیپذیرند و بر ما مشکل خواهد بود که بعد او 20 سال بعد اینقدر موضوعاتی که بین کشورها صورت گرفت و ما یک روزه به مورد حدث بتیم، این واقعا قابل انکار ناپذیر خواهد بود بر ما و بر تمام جوانان.
از دید شما امریکا 20 سال پس از حادثه 11 سپتامبر چی میراثی را در افغانستان از خود بر جا گذاشته؟
ببینین، امریکا با یک حمله که در عراق و افغانستان صورت گرفت باز بسیار کوشش کردند که تا پایگاه امنیتی و نظامی خود اینجا مستقر بکنن و از طریق قضی بتانن که با کمک‌های بشری و کمک‌های از لحاظ منابعی هم بر افغانستان انجام بده. که ما متوجه هستیم به دنبال از این مورد جدی بودن، ما احساس میکردیم، ولی اونا خودشان بیشتر از منابع ما استفاده کردن، اونا بیشتر از منابع ما سود بردن و میراثی را که ما احساس میکنیم بر ما مردم افغانستان گذاشته، امی خواد بود درد، امی خواد بود امی جنگ، امی که به نحو ما احساس میکنیم جنگ بالای خاک ما تحمیل شده، یک میراثی است که ما از این به عقب برگشتن میتونیم و نه هم برنامه یا مدیریت را به صورت نمیتونیم تصور بکنیم که در آینده خواهد داشتیم. ضمانت اجرایی هم وجود نداره که یک گروهی باشه که از ما حمایت بکنه و بتانه در این خاک میراث را به جا بگذاره که ما بر از او افتخار بکنیم، ما به اساس از او مقاومت بکنیم و پیشروی داشته باشیم.
سمیرا خیرخوا فعال زنان در کابل با رادیو آزادی گفتگو میکرد. امروز 20 سال از حملات تروریستی 11 سپتامبر در امریکا گذشت. 19 تن از اعضای شبکه القاعده در این روز 4 طیاره را ربودند و 2 برج تجارت جهانی و وزارت دفاع امریکا را هدف این حملات قرار دادند. امید مرزبان نگاه کرده به آن چی در آن روز رخ داد و پیامدهایش چی بود؟
11 سپتامبر روزی که جهان را تغییر داد. در این روز در سال 2001 جنگجویان تندرو اسلامی شبکه القاعده 4 طیاره را ربودند و توسط آن حملات مرگبار تروریستی را در داخل خاک آمریکا انجام دادند. میلیون ها نفر وحشت زده خبر این رویداد را که در قلب مراکز سیاسی و تجارتی آمریکا رخ داده بود دنبال میکردند. 8:46 دقیقه صبح در یک روز آفتابی تیاره مسافربری نخست به برج شمالی مرکز تجارت جهانی در نیویورک برخورد کرد. نخست شاهدان فکر میکردند که یک حادثه غیر عمدی رخ داده، تا اینکه 17 دقیقه بعد تیاره دوم هم به برج جنوبی اصابت کرد. هر دو تیاره از میدان هوایی باستون پرواز کرده بودند. گروه های 5 نفری ربایندگان کنترل هر یکی از تیاره ها را در دست گرفتند و از تیاره ها مانند اسلحه استفاده کردند. صدها نفر در لحظات نخست رویداد کشته شدند، شمار زیادی دیگر در طبقه های بالای آسمان خراش ها گیر مانده بودند. رئیس جمهور جورج بوش در همان لحظه سرگرم بازدید از یک مکتب در فلوریدا بود که رئیس دفتر او برایش گفت بر امریکا حمله شده. پیش از این که جزئیات کامل حملات روشن شود، بوش به ملت امریکا سخنرانی کرد.
دستور دادم که از همه منابع حکومت فدرال برای کمک با قربانیان و خانواده هایشان استفاده شود. تحقیق همه جانبه صورت گیرد و کسانی که این عمل را انجام دادند مورد پیگرد قرار گیرند.
بعد از برخورد تیاره دوم، اداره فدرال هوانوردی دستور داد که هیچ تیاره ملکی پرواز نکند، اما دو تیاره دیگر در حال پرواز در دست ربایندگان بودند. یکی از تیاره ها به سوی وزارت دفاع آمریکا نزدیک واشنگتن دی سی در پرواز بود. این تیاره 9:37 به ساختمان وزارت دفاع برخورد کرد. همه سرنشینان تیاره و 125 تن دیگر در محل کشته شدند. در نیویورک هزاران نفر به سوی منزل اول ساختمان شتافتند. ساعت 9:59 دقیقه بود که ساختمان جنوبی فرو ریخت. دود، خاک و پارچه های ساختمان شهر را فرا گرفت. سرنشینان آخرین تیاره ربوده شده از حادثه آگاه شده و با عزیزانشان تماس های تلفنی برقرار کردند. ظاهرا در داخل تیاره هرج و مرج شد و ربایندگان تیاره را در مزرعه در پنسیلوانیا سقوط دادند که منتج به مرگ همه سرنشینان شد. ساعت 10:30 دقیقه برج دوم منهدم شد، برجی که تیاره دوم در آن برخورد کرده بود. قربانیان شامل صدها کارمند اتفاقیه، افسران پلیس و کارکنان صحی می شدند که به کمک مردم شتافته بودند. از آنجایی که شبکه مترو متوقف شده بود، صدها هزار نفر از طریق پلها و قایقها از منطقه منهاتن به بیرون منتقل شدند. با خاموش شدن شعله های آتش، عمله نجات تلاششان را در داخل ساختمان های منهدم شده و اطراف آن آغاز کردند. ارقام دقیق کشته شده ها به طور عاجل معلوم نبود، اما تحقیق کنندگان سپس دریافتند که نزدیک به 3000 نفر در این حملات کشته شدند. هزاران تن دیگر زخمی شدند. شمار زیاده در نتیجه تنفس خاک و دود با بیماری های تنفسی دچار شدند که بعضی از آنها در نتیجه همین بیماری ها در سالهای بعد جان دادند. پس از حادثه، ادارات استخبارات ایالات متحده 15 شهروند عربستان سعودی و 4 تن دیگر را از سایر کشورهای عربی شناسایی کردند که در این حملات دست داشتند. ربایندگانی که به جای پیلوت کنترل تیاره را در دست گرفته بودند، آموزش های پیلوتی را در ایالات متحده تکمیل کرده بودند. رهبری تمویل و هماهنگی عملیات را اسامه بن لادن، رهبر گروه القاعده که متولد عربستان سعودی بود، به دوش داشت. تحقیقات ایالات متحده همچنان خالد شیخ محمد، تندرو پاکستانی عضو القاعده را به حیث طراح اصلی حملات 11 سپتامبر آمریکا شناسایی کرد. جورج دبلیو بوش، رئیس جمهور آمریکا، در 7 ماه اکتبر دستور عملیات نظامی بر ضد القاعده و رژیم طالبان را که این گروه تروریستی را پناه داده بود صادر کرد.
این حمله ها با دقت و هدفمندانه به این دلیل برنامه ریزی شدند که تا افغانستان دیگر پایگاه عملیاتی برای تروریستان نباشد و همچنان توانایی نظامی رژیم طالبان از بین برده شود. در این عملیات دوست محکم ما بریتانیا نیز ما را همراهی می کند. دوستان نزدیک دیگر از جمله کانادا، استرالیا، جرمنی و فرانسه نیز تعهد فرستادن نیرو کردند.
حملات 11 سپتامبر سبب آغاز ماموریت و حضور 20 ساله آمریکا در افغانستان و آنچه اداره رئیس جمهور بوش جنگ بر ضد ترور می‌خواند شد. دامنه این جنگ در سال 2003 به عراق نیز کشانیده شد. این رویداد همچنان زندگی مردم در ایالات متحده را تغییر داد و باعث افزایش تدابیر امنیتی و تقویت نیروهای تنفیذ قانون شد. 11 سپتامبر برای کسانی که در حملات آن روز جان باختند و کسانی که عزیزان خود را از دست دادند، روز دردناک است که نه تنها مسیر زندگی آنها را، بلکه مسیر تاریخ را نیز تغییر داد.
مجله خبری از رادیو آزادی.
ساعت حالا 6:50 به وقت افغانستان شد. اینجا رادیو آزادی است. شمار از باشندگان ولایت پنشیر که به کابل بیجا شدند میگویند طالبان آنها را به ترک این ولایت مجبور کردند. به گفته بیجا شده ها آنها به برق، آب و سایر امکانات دسترسی ندارند و در وضعیت دشوار به سر میبرند. گروه طالبان به تازگی در این باره چیز نگفته. جزئیات بیشتر در این گزارش.
آوارگان ولایت پنشیر در کابل. پنشیر آخرین ولایت افغانستان بود که حدود 5 روز پیش و پس از مقاومت شدید به دست طالبان افتاد. جبهه مقاومت گفته که هنوز هم به مقاومت در برابر طالبان ادامه می دهد. اگرچه از وضعیت جنگ در پنشیر اطلاع دقیق در دست نیست، ولی کاروانهای از آوارگان پنشیری از این دره کوهستانی در حال خروج هستند و شماره از آنان هم به کابل رسیدند. یکی از آنان که نخواست نامش گرفته شود به رادیو آزادی گفت که روز جمعه طالبان او را مجبور به ترک پنشیر کردند. او که اکنون در خانه یکی از نزدیکانش زندگی می کند گفت که طالبان شبکه های تلفن، اینترنت و برق را قطع کردند و مانع رسیدن مواد غذایی به مردم می شوند.
مجبور کردند ما خانه خود را ترک کنیم و طرف کابل بیاییم و در پنشیر که از طالبان زیاد جنایت بشری انجام میدن، کل در تمام قریه ها میرن، مردم از خانهش میکشن، هیچ گپی اونا سرشان فایل میکنن از بین میبرد شان. همچنان در پنشیر هیچ نان و غذا و که هست در اونجا تمام راه مواصلاتی را بند کردن، هیچ نان و غذا نیست که در اونجا مردم بسیار گشنه.
آواره دیگری نیست که به دلیل تهدیدهای امنیتی نمیخواهد هویتش فاش شود و روز جمعه به کابل رسیده میگوید:
از ولایت پنشیر که دیروز آمدیم از ولایت کابل شدیم، در چند مورد خلاصه میشه. یکی مواد خوراکی و مردم است و همچنان مواد صحی است، قطع برق و اینترنت است و همچنان خارج شدن مردم یک مشکل است و همچنان امو چور و چپاول امو خانه هایشان، دارویی هایشان، اموالشان از طرف گروه طالبان است که اونجا اونا از اونا استفاده میکنند.
تلاش کردیم دیدگاه طالبان را نیز در این باره داشته باشیم، اما با تلاش های زیاد سخنگویان این گروه در این باره اظهار نظر نکردند. اما پیش از این مقام های این گروه در پنشیر گفتند که همه ایمن هستند و به هیچ کس آسیب نمی رسد و مردم این ولایت می توانند به کسب و کار خود ادامه دهند. از سوی هم روز پنج شنبه گذشته خبرهای مبنی بر اعدام روح الله عزیز صالح، برادر امرالله صالح، معاون پیشین ریاست جمهوری، به دست طالبان پخش شد. خبرگزاری روی ترس اما به نقل از بخش اردوی وبسایت الاماره وابسته به طالبان روز جمعه گزارش داد که روح الله عزیزی در جریان درگیری در پنشیر کشته شده است.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
نماینده ویژه امریکا برای صلح افغانستان میگوید که ایالات متحده در 3 روز گذشته به کمک قطر 250 شهروند خارجی از جمله امریکایی ها را از افغانستان بیرون کرده است. زلمه خلیلزاد شام جمعه در توییترش نوشت امریکا به تلاش‌هایش در این عرصه ادامه می‌دهد. در این حال مقام‌های قطری گفتند که میدان هوایی کابل به صورت تدریجی برای پروازهای خارجی آماده می‌شود. رئیس شرکت هوایی پاکستان PIA گفته که تا 2 روز دیگر پروازهای این شرکت از اسلام آباد به کابل از سر گرفته خواهد شد. جزئیات در گزارش.
میدان هوایی بین المللی کابل در حال آماده شدن برای پروازهای بین المللی است. زلمه خلیزاد نماینده ویژه امریکا برای صلح افغانستان در حساب کاربری خود در تویتر از کمک قطر برای خروج 250 شهروند خارجی تشکر و از همکاری طالبان استقبال کرده است. آقای خلیزاد نوشته است که امریکا توانست که در 3 روز گذشته حدود 250 خارجی به شمول امریکایی ها را از افغانستان بیرون کند و افزوده است که تلاش میکند تا آنده خارجی هایی را که در افغانستان باقی مانده و میخواهند که این کشور را ترک کنند هم از افغانستان بیرون کند. هنوز هم شماره قابل توجه از شهروندان خارجی و افغانهای آسیب پذیر که در نظر است بیرون شوند در افغانستان گیر ماندند و خروج آنها وابسته به زمینه‌سازی پروازهای غیر نظامی از میدان هوایی کابل است. پروازهای عادی به دنبال خروج شتابزده نیروهای امریکایی و ده ها هزار شهروند خارجی و افغان از 14 تا 31 آگوست متوقف شد. در همین حال محمد بن عبدالرحمن آل ثانی وزیر خارجه قطر گفته که برای بازگشایی میدان هوایی بین المللی کابل با همتای ترکیه‌اش گفتگو کرده است. او روز جمعه در تویترش گفت که از نتایج همکاری های ترکیه و قطر برای بازگشایی میدان و وصل شدن افغانستان با جهان خوشحال است. وی با تاکید گفت که قطر و ترکیه مشترکاً تلاش میکنند تا میدان هوایی بین المللی کابل را از لحاظ فنی برای پروازهای بین المللی آماده کنند. این در حال است که انتظار میرود پروازهای شرکت هواپیمایی بین المللی پاکستان پی آی ای میان اسلام آباد و کابل در هفته جاری آغاز شود. حفیظ خان سخنگوی شرکت هوایی پی آی ای امروز شنبه به خبرگزاری فرانس پرس گفته است که پروازها میان اسلام آباد و کابل به روز دوشنبه آغاز می شود. حفیظ خان افزوده است که یک طیاره ایربس 320 پی آی ای از اسلام آباد به کابل پرواز می کند. اگر این پرواز انجام شود پس از حاکمیت طالبان به کابل پی آی نخستین شرکت بین المللی خواهد بود که پروازهایش را به افغانستان آغاز می کند. تلاش کردیم تا در مورد پیشرفت های تازه در این مورد نظر مسئولان میدان هوایی بین المللی کابل و طالبان را هم داشته باشیم، اما تلاش های ما برای دریافت پاسخانان به نتیجه نرسید.
از هفت تا هفت، هفت روز هفته با رادیو آزادی.
از سرنوشت مرتضی صمدی عکاس، خبرنگاری که از سوی طالبان در هرات بازداشت شده، هنوز خبر در دست نیست. خانواده صمدی میگوید که تا هنوز اطلاعی از او ندارند. طالبان آقای صمدی را هنگام عکس برداری از اعتراضات در هرات بازداشت کردند. طالبان گفتند که مجتبی صمدی را به خاطر تحریک مردم برای پیوستن به اعتراضها بازداشت کردند. جزئیات در این گزارش.
لحظه بازداشت مرتضی صمدی عکاس خبرنگار در جریان اعتراضات در هرات. در این ویدیو که در شبکه‌های اجتماعی پخش شده نشان می‌دهد که آقای صمدی از میان معترضان بازداشت و به سوی ساختمان مقر ولایت هرات برده می‌شود. خانواده آقای صمدی می‌گویند با گذشت 4 روز از بازداشت او هیچ اطلاعی از او در دست ندارند. مصطفی صمدی برادر مرتضی صمدی به رادیو آزادی گفت که با تلاش زیاد و رفتن به نهادهای مختلف امنیتی دریافتند که او در بند امنیت ملی طالبان است. به گفته مصطفی صمدی حالا او نمی‌داند مرتضی زنده است یا خیر. او از نهادهای حامی خبرنگاران و عموم شهروندان خواست که برای رهایی برادرش دادخواهی کنند.
بعد از اینکه چندین بار تلاش شده که حداقل مرتضی بشه دید، ملاقاتی انجام داد، متاسفانه مانع این کار شدن. یعنی از 4 روز تقریبا یا 5 روز به این سو ما هیچ اطلاعی از وضعیت مرتضی نداره. صرف میفهمیم که یعنی به ما گفته شده که مرتضی در امنیت ملی است. نتونستم تا مرتضی از ساعت جانی مرتضی خبر بشه.
مولوی شیر احمد عمار معاون والی طالبان در ولایت هرات گفته مرتضی صمدی را به اتهام تحریک مردم برای اشتراک در تظاهرات هرات گرفتار کردند. رضا معینی مسئول دفتر افغانستان، تاجیکستان و ایران سازمان خبرنگاران بدون مرز گفته که طالبان چندین خبرنگار را برای چند ساعت بازداشت کردند. به گفته او این اقدام طالبان علیه اطلاع رسانی است و گفته های این گروه مبنی بر احترام بر آزادی بیان را نقض می کند. آقای معینی از طالبان خواست تا به اصل آزادی بیان احترام بگذارند و به گفته های خود پایبند باشند.
بازداشت تعدادی از روزنامه نگاران به هنگام پوشش خبری یک تظاهرات که اتفاق مهمی هم هست در افغانستان در این روزها، نقض آزادی بیان و آزادی اطلاع رسانی است.
منابع طالبان از اظهار نظر در این مورد خودداری کردند. در یک هفته پسین بیش از 20 خبرنگار هنگام پوشش خبری اعتراض‌ها در شهرهای مختلف افغانستان از سوی نظامیان طالبان بازداشت و پس از بازرسی رها شدند. انجمن خبرنگاران آزاد افغانستان هفته گذشته در اعلامیه نوشت که 14 خبرنگار در جریان اعتراضات در کابل بازداشت و سپس رها شدند. روزنامه اطلاعات روز نیز از بازداشت 5 خبرنگارش در روز چهارشنبه خبر داد و تصاویر آنها را پخش کرد که نشان می‌دهد 2 خبرنگار به شدت لاتکوب شده و آثار شکنجه در بدن آنها آشکار بود. افزون بر این شماری از خبرنگاران در پروان و بلخ هم بازداشت شدند، ولی از شمار و چگونگی برخورد با آنها اطلاع دقیقی در دست نیست.
ساعت نزدیک به 7 شام با وقت افغانستان شد. سپاسگزار شنونده عزیز که در برنامه های امروز رادیو آزادی با من جاوید نعیمی و همکارانم همراه بودید. از ساعت 7 شام برنامه های رادیو آشنا صدای امریکا روی امین امواج آغاز می شود و ما دقیقا پس از 12 ساعت دوباره با شما خواهیم پیوست. خدا نگهدار و شبتون خوش.